پرویز جمالی و اجرای خانم دکتر کیانا فرحی با موضوع آب سیاه با حضور خانم دکتر یادگاری.
مجله
پزشکی.
پزشکی
فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی 17 اسفند ماه 1401 رو آغاز میکنیم. در این مجله پزشکی هماهنگ کننده برنامه برای نصب و ترتیب مهدی پیمانی. در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی پاسخگوی تلفن‌های شماست. صدای ما را درست و دقیق و شفاف روشنک بهرامزاد به گوش شما می‌رسونه. من دکتر کیانا فرعی هستم که تا حالا هوش ساعت 16 با شما خواهم. تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه پرویز جمالی. موضوع گفتگوی این مجله پزشکی گلوکوم یا آب سیاه. گلوکوم یا آب سیاه یعنی چی؟ آیا گلوکوم یا آب سیاه قابل پیشگیریه؟ آیا گلوکوم قابل درمانه؟ چه کسانی بیشتر در معرض ابتلا به گلوکوم یا آب سیاه چشم قرار دارن؟ پیامک 3102. تلفن 0-21-22-65-28-72-6. مهمان و کارشناس این برنامه دکتر مریم یادگاری، جراح چشم پزشک، فوق تخصص گلوکوم یا آب سیاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خب این برنامه قراره راجع به چشم صحبت کنیم، سلامت چشم و گلوکوم و یا آب سیاه، که ببینیم اصلا چرا اتفاق میفته و چیکار کنیم با آب سیاه چشم. و دکتر مریم یادگاری هم که فوق تخصصشون در همین زمینه هست مهمان برنامه ما هستند که جراح چشم پزشکن. خب دکتر خوش اومدین به برنامه، روزتون بخیر باشه. دکتر یادگاری، گلوکوم یا آب سیاه یعنی چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان محترم. در رابطه با گلوکوم باید بگم که در واقع مهمترین و شایع‌ترین اختلال عصب بینایی هستش که مهمترین ریسک فاکتور یا عامل زمینه‌ساز اون فشار چشم بالاست.
بله، این فشار چشم بالا چرا به وجود میاد؟ اصلا فشار چشم با فشار خون یکیه؟ چون بعضی فکر میکنن فشار خونشون بالا یعنی همون فشار چشم. یعنی چی فشار چشم؟
فشار چشم تقریبا هیچ ارتباطی با فشار خون نداره، فشار داخل کره چشم هستش و علت بالا رفتنش هم تغییرات ساختار چشم هست که بسته به نوع گلوکوم که بیمار دچارش هست این تغییرات متفاوته.
تغییر ساختار چشم یعنی چی؟ یعنی برای چشم اتفاقی میفته
در طول زمان؟ کسی که استعدادش رو داشته باشه ممکن هستش که در واقع سیستم خروجی اون در واقع کره چشم دچار اختلال بشه و چون مایع زلالیه مادام در حال تشکیل هست، وقتی سیستم خروجی دچار اشکال بشه فشار چشم قاعدتاً بالا میره و با همون اثر فشاری و به خصوص تأثیری که روی عروق خونی میذاره میتونه باعث آسیب عصب چشمش.
بسیار خب، این بالا رفتن فشار چشم و گلوکوم آبسیا چجوری خودشو نشون میده؟ چه علامتایی داره؟
متاسفانه در مراحل اولیه هیچ علامتی نداره، یعنی مریض ممکنه مراجعه کنه به چشم پزشک یا حالا چشم پزشک بدونه اینکه در واقع از لحاظ گلوکوم بررسی بشه، یا بیشتر نزد همکارانی که در واقع اپتومتریست یا بینایی سنج هستن دیدشون چک بشه، عینک براشون تجویز بشه. چارت بینایی که در واقع شناخته میشه توسط مردم در واقع همون ای چارت که علائم مثل ای داره رو تا انتها کامل مریض بگه در حالی که دچار گلوکوم باشه. ولی در واقع بیماری آبسیا خودش به صورت ریز ریز در حال پیشرفت هست و میدان بینایی رو دچار اختلال میکنه و در مراحل انتهایی هستش که ممکنه که دید مرکزی که ما متوجهش میشیم بیشتر دچار اختلال بشه و تنها راه تشخیصش هم این هستش که نزد چشم پزشک مراجعه کنه بیمار فرد، حالا به صورت روتین مثلا سالی یک بار نزد چشم پزشک مراجعه کنه، چشم پزشک با گرفتن فشار چشم و همینطور بررسی عصب بینایی در واقع در مراحل اول بتونه بیماری رو تشخیص بده.
خب از چه سنی باید این مراجعه رو شروع کنیم؟
ببینید بستگی داره به شرایط فرد. مثلا یک نفر هستش که هیچ بیماری زمینه‌ای نداره، سابقه جراحی چشم، سابقه بیماری‌های چشمی رو نداره و یک انسانی هستش که از چشم پزشکی نرماله تقریبا و سابقه خانوادگی گلوکوم یا آبسیا هم نداره. این فرد بهتر از 40 سالگی شروع کنه به معاینه روتین چشم پزشکی، حالا سالی یک بار، دو سالی یک بار انجام بده و به خصوص در رابطه با گلوکوم با افزایش سن ریسکش میره بالا. بنابراین حالا تا 50 سالگی، 60 سالگی همینطوری سالی یک بار این روند رو ادامه بده و وقتی سنش بالاتر رفت در واقع با ریت بیشتری مثلا 6 ماه یک بار مراجعاتی داشته باشه برای اینکه این بار تشخیص داده بشه. یه سری افراد هستن که در واقع های ریسک هستن، یعنی احتمال بروز گلوکوم درشون بیشتره، اینها باید با دقت بیشتر و در سن کمتر این کارو شروع کنن. کیا هستن؟ کسانی که تو فامیل سابقه گلوکوم دارن، پدری، پدربزرگ، عموی، مادربزرگ، کسی دارن که بیماری آبسیا داشته. حالا ممکنه این مریضی به ما مراجعه میکنن، ما میگیم سابقه آبسیا داشته تو خانواده، میگن نمیدونیم آبسیا چی بوده، فقط میدونیم مثلا یه پدربزرگی داشتیم که نابینا بوده. خب باید بدونیم که تقریبا اکثر موارد نابینایی ناشی از گلوکوم هستش، نابینایی مطلق، نابینایی برگشت ناپذیر. متاسفانه گلوکوم یا آبسیا نابینایی برگشت ناپذیر میده. مثلا آب مر باید عمل بشه خوب میشه، یا مثلا یه سری بیماری های دیگر هست، مثلا کسی ممکن چشش ضعیف باشه عینک بزنه و عینک خوب ببینه، ولی متاسفانه آب سیا وقتی پیشرفت کنه اصلا درمانی نداره. بنابراین اگر دیدید در فامیل مثلا اقوامی، پدر بزرگی، مادر بزرگی، کسی دارید که میگفتن در قدیم نابینا بودن، علتش هم نمیدونستن، حالا در روستایی بودن، جایی بودن، این رو آبسیا تلقی کنین تا خلافش ثابت بشه. و بنابراین افرادی که در اون خانواده هستن، در اون فامیل هستن، باید از لحاظ آبسیا مرتب چک بشن. اینها بهتره مثلا به جای 40 سالگی 30 سالگی شروع کنن، سالی یک بار و بسته به نظر پزشکشون زودتر فشار چشمشون چک بشه، تاثیربرداری لازم انجام بشه تا بیماری آبسیا براشون تشخیص داده بشه. چرا؟ چون که آبسیا بیماری هستش که درسته که در واقع ما میگیم در مراحل نهایی درمان نداره، ولی اگه در مراحل ابتدایی تشخیص داده بشه درمان داره، درمانهای دارویی داره، درمان جراحی داره و هر مرحله‌ای که تشخیص داده بشه حداقل اون بخشی از بینایی که باقی مونده، اون بخشی از عصبی که باقی مونده زنده و سالم باقی میمونه و میتونن در واقع به زندگیشون حداقل با اون مقدار دیدی که براشون باقی مونده ادامه بدن. یه سری افراد دیگه هم هستن غیر از کسی که سابقه فامیلی دارن که اینها هم باید زودتر در واقع مراجعه کنن برای بررسی. کیا هستن؟ یکی اونهایی که در واقع سابقه جراحی چشمی دارن، یکی اونهایی که کورتون استفاده میکنن. حالا کورتون به چه روشی؟ ممکنه کسی مثلا بیماری پوستی داشته باشه، اگزما داشته باشه، حساسیت داشته باشه، آسم داشته باشه، ممکنه کورتون رو به صورت استنشاقی استفاده کنه، ممکن به صورت پوستی استفاده کنه، ممکنه که نه مثلا بیماری داشته باشه که قرص پرednisolone استفاده میکنه. بعضیا مثلا حتی میگرن دارن، هفته یه بار میرن یه آمپول به دکسامتازون میزنن، تا یه سرما میخورن آمپول دکسامتازون میزنن. اینها ممکنه که فشار چش بالا پیدا کنن بدونی که در ابتدا نشونه‌ای داشته باشن و بعد عصب چشمشون آسیب ببینه. ما دیدیم افرادی رو که در واقع اینها قرمزی چشم داشتن، بعد میدونستن که یه قطره بتامتازون بریزن، حالا یه بار یه کسی بهشون گفته بوده یا رفته بوده استفاده کرده بوده، قرمزیش بهتر میشه. حالا همش یه قطره بتامتازون دارن، هر موقع یه ذره قرمز میشد میریختن. و وقتی یه مراجعه به ما مراجعه کردن در سن جوانی، حتی عصب چشمشون کاملا از کار افتاده بود. پس بنابراین کورتون، یه سری بیماری ها هست، بیماری هایی که در واقع مثل سندروم کوشینگ و اینها میتونه زمینه برای گلوکوم باشه، دیابت میتونه زمینه برای گلوکوم باشه، حالا با مکانیزم متعدد. پس کسانی که بیماری های سیستمیک دارن، داروهای استفاده میکنن، به خصوص کورتون. یه کسانی که جراحی چشمی کردن، یه سابقه بیماری گلوکوم یا بیماری که باعث نابینایی شده و نمیدونن چه در خانواده دارن، اینها باید زودتر در حدود سن 30 سالگی یا مراجعه مکرر داشته باشن تا اینکه دچار مشکل نشن.
پس در واقع گلوکوم میابسیام خیلی میتونه برای ما دردسرساز باشه اگه مراجعه نکنیم و درمان نکنیم، یعنی با آب مروارید داستانش کاملا متفاوته. اینو به این جهت پرسیدم که چون سوالاتی رو پرسیدن، در واقع آبسیا یا گلوکوم اگه بهش پرداخت نشه، فرد برای همیشه تو نابینا میشه.
و البته کسی اگر تشخیص براش داده شد که دچار گلوکوم هست، نه اینکه ناامید باشه، بخشی از دیدش که باقی مونده حفظ میشه انشالله. ولی متاسفانه اون بخشی که حالا آسیب دیده از قبل، اون قابل برگشت نیست. یعنی نباید اون کسی که دچار گلوکوم شد بگه خب من که دیگه فایده نداره برام درمان نکنم. نه، اون بخشی که از دیدش از عصب بینایش باقی مونده انشالله میشه حفظ بشه. و در مورد کسانی که کورتون دارن یا کورتون استفاده میکنن یا سر بیماری سیستمیک دارن، دیگه سن و سال ملاک نیست. از همون ابتدایی که دارو شروع کردن به دلیلی مثلا آسم کورتون دارن استفاده میکنن، دیگه اگر حتی در کودکی بود باید حتما مراجعه مکرر چشم پزشکی داشته باشه.
خب برای درمان چه کار میکنید شما دکتر؟
برای درمان مثلا زمانی که تشخیص گلوکوم داده شد، یه سری گلوکوم ها هستش که ما بهش میگیم گلوکوم زاویه بسته، اینا یه سری درمان لیزری دارن، اون درمان باید انجام بشه. تصویربرداریای انجام میدیم و معایناتی انجام میدیم و تصمیم میگیریم که آیا مریض فعلا نیاز به دارو داره یا باید تحت نظر باشه. اگه نیاز به دارو داشته، سری درمان‌های با قطره داریم که این درمان‌ها رو باید مریض بگیره. یه زمانی میرسه که دیگه به قطره برای فشار چشمش اثر نداره و گلوکومش با اون قطره‌ها قابل کنترل نیست. این افراد باید جراحی بشن. حالا مریضای حسن گلوکوم دارن میان میگن که ما هر چه قطره ریختیم بهتر نشدیم. ما براشون توضیح میدیم که این قطره برای بهتر شدن شما نیست، برای حفظ همون بخش از دیدیه که دارید. نباید ناامید بشین، نباید بذارید کنار، باید بدونین لازمه. یا مثلا جراحی های مکرر ممکنه لازم باشه. ببینین دارو تا یه زمانی اثر داره، بعد جراحی نیاز پیدا میکنه. جراحی اول تا یه زمانی بسته به فرد داره، ممکنه تا 3 ماه 5 ماه 6 ماه برای یه نفر اثرگذار باشه، ممکنه برای یه نفر تا 10 سال اثرگذار باشه، بعد ممکنه جراحی بعدی نیاز باشه، بعد از جراحی باز ممکنه دارو درمانی نیاز باشه. یعنی اینکه شما پزشکتون هر چی که گفت در رابطه با این درمان باید انجام بدید و اینکه انشالله ناامید هم نباشید، ولی بیماری خطرناکه و بعد مراقب باشید.
خب پس این در مورد درمان و قطره‌ای که داده میشه، کاری که انجام میشه. شما گفتین کسی که عمل جراحی روی چشش رو انجام شده، لیزیک و لازک هم جز این میشه؟
لیزیک و لازک، چون که کورتون استفاده میکنن مریضا، بالاخره تا یه زمانی بعد از لیزیک بعد کورتون استفاده کنن، بنابراین فشار چشمشون باید در همون موقع که حتما بررسی بشه. بعدش هم هر موقعی که مراجعه کردن به چشم پزشک برای ما، حالا کار روتین، باید بگن که ما لیزیک کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه افرادی که لیزیک کردن قرنیه‌شون کمی نازک میشه و بنابراین توسط دستگاه فشار چشمشون کمتر از واقع گزارش میشه و بیومکانیک قرنیه هم به هم میخوره. این پزشک باید در جریان باشه که این فشار چشمی که داره از مریض میگیره فشار واقعی نیست و یه کمی کمتر از فشار واقعی، حتما این رو ذکر کنن. ولی اینکه در ریسک بیشتری باشن غیر از این قرار ندارن.
بسیار خوب، بیشتر صحبت خواهیم کرد، سوالات شما رو خواهم پرسید از طریق 3102 و 021-2265-2876. شما سوال پرسیدید.
نه چشم آب مروارید عمل کردم، حالا امکان داره گلوکوم بگیرم؟ چون از چشم هم مرستم اشعه میاد و دوتر به چشم هم همش آب میاد. به دکترم که مراجعه کردم گفت شبکیه سالمه، دقیقا میخوام ببینم این اشعه چشم برای چی میاد، هنوز جل نمیکنه و این آب هم مرتب از چشم میاد. دکترم گفت شبکیه سالمه، میخوام ببینم امکان داره من گلوکوم بگیرم یا نه. از برنامه خوبتون ممنونم.
سپاسگزارم از همه شما. سوال تلفنی خیلی زیاد داریم، فقط خواهش میکنم این برنامه راجع به آبسیا سوالاتتون رو بپرسید. حالا سوالات خیلی مختلف حوزه چشم پزشکی است، البته که دکتر یادگاری جراح چشم هستن، تجربه زیادی در زمینه مختلف دارن، ولی ما دعوت کردیم از ایشون در زمینه گلوکوم یا آبسیا صحبت کنن. خانم دکتر یادگاری، ما یه سوالی داشتیم که گفتن که من آب مروارید عمل کردم، الان چشم خیلی اشک ریزش داره و آیا ممکنه من گلوکوم یا آب سیاه بگیرم یا نه؟
ببینین، اشک ریزش که ارتباطی با گلوکوم نداره، آب مروارید عمل کردن هم مانعی برای ایجاد گلوکوم نمیشه. درسته انواعی از آب مروارید میتونه زمینه رو برای آب سیاه فراهم کنه، ولی اینکه شما آب مروارید عمل کردین به این معنی نیست که آب سیاه نمیگیرین. ان شاءالله که هیچ وقت نگیرین، ولی به هر حال بعد معاینات مکرر رو سالی یه بار رو حداقل انجام بدید و ارتباط خیلی زیادی که مثلا شما الان بگین آب مروارید عمل کردم دیگه آب سیاه نمیگیرم نیست.
بسیار خب. 921-0 عمله گفته تو منزل میتونیم فشار چشمان رو اندازه بگیریم، چجوری فشار چشمان؟
دستگاه های هست، در ایران روتین نیستش، ولی هست دستگاه های به اسم آی کیر هوم هستش که میشه فشار چشم رو در خونه گرفت. روتین نیستش، نه اینکه حالا بخوایم توصیه کنیم یا بگیم کسی بخواد تهیه کنه از جایی براش بفرستن، نه توصیه نمیشه.
خب کار سخت و دردناکی که نیست،
نه فشار چشم گرفتن دردناک نیست، ولی مسائلی میخواد که مسائلش روی دستگاه اسلیت لمپ هستش و قابل حمل به خونه نیست. منتها این آی کیر هوم وسیله هستش که در بعضی کشورها وجود داره و میتونه حالا مریض بگیره و استفاده کنه.
خب شما مجله پزشکی رو میشنوید، راجع به آبسیا یا گلوکوم داریم صحبت کنیم، به اتفاق دکتر مریم یادگاری که فقط تخصص گلوکوم یا آبسیا داره.
میگه از دوستان من تازه دخترش به دنیا اومده، یه چشمش کاملا خوبه ولی چشم دیگه گوشش یه سیاهی داره و عنبیه و شبکیه و اینا نداره. آیا چه راهی برای این بچه وجود داره وقتی بزرگ بشه؟ یعنی چشم مصنوعی میتونه بذاره که مشخص نشه مصنوعیه؟ راه چاره این بچه چیه؟
سپاسگزار از شما که مطرح کردین. البته فکر می‌کنم این حالا یکی از نقایص مختلفی باشه که وجود داره. خانم دکتر یادگاری، ولی من از این سوال استفاده کنم، گلوکوم یا آبسیا توی بچه ها هم هست؟
بله، ببینید گلوکوم مادرزادی هم ما داریم که بسیار مهمه، یعنی که در واقع سیستم خروجی مایع زلالیه در کره بله. چشم این بچه درست در واقع دیولپمنت پیدا نکرده، تکامل پیدا نکرده، از دوره جنینی بچه فشار چشم بالا داره و یا اینکه تا یک سالگی ممکنه خودشون نشون بده. اینها کسانی هستن که چشماشون یه ذره بزرگتر از چشم معمولیه، حتی پدر مادرای هستن میگن چشم بچه‌مون درشته و اینا، در حالی که باید اینهایی که در واقع به نظر میاد یه مقدار درشت‌تر از چشم معمول هستن بررسی بشن. ممکنه که گلوکوم مادرزادی داشته باشن، ممکنه دو طرفه باشه که تشخیصش رو سخت‌تر میکنه. اگه یک طرفه باشه یعنی یک چشم بزرگتر چشم کوچیک‌تر که زودتر تشخیص داده میشه. تشخیص و درمانش بسیار مهمه، چون یه بچه‌ای که در ممکنه سال‌ها زندگی کنه ممکنه دچار نابینایی بشه و درمانش هم در همون مرحله ابتدایی جراحی هست. بنابراین اگر یک نمای غیر طبیعی چشم یک بچه داره، مثل همین بزرگ بودن کره چشم یا اینکه حالا آبریزش های زیاد و یا اینکه ام بچه وقتی که مواجه با نور میشه چشش رو در واقع میبنده و اینها، این مواردی هستش که باید حتما بررسی بشه از لحاظ گلوکوم.
بسیار خب. و موارد مربوط به ترمیم رو هم در بحث جراحی پلاستیک حالا چون در سال هم بود
یه چیزی هم خدمتتون میگم در رابطه با گلوکوم در بچه ها و نوجوان ها به صورت نادر ممکنه. یعنی که به هر حال بچه ها رو در واقع یا نوجوان ها رو که برای بررسی عینک یا اینکه ضعیف بودن چشم اینها در واقع پدر مادر مراجعه میکنن، حالا از پزشکشون بخوان یا اینکه علاوه بر اپتومتریست نزد پزشک هم مراجعه کنن تا اینکه فشار چشم و عصب چششون هم بررسی بشه، بسیار نادر ولی ممکنه.
ممکنه بالاخره یه ماینه بشه.
آره،
در
ماینه چشم پزشکی حداقل دو سالی یه بار اینو
انجام بشه. خیلی خوب، سوالات شما.
آیا هیچگونه ارتباطی بین آب مروارید و آب سیاه هست یا نه؟ نه مستقیم.
من 75 ساله هستم، 6 سال قبل عمل کردم و شانت گذاشتم. قبل از شانت من رانندگی هم حتی انجام میدم. الان برای رفتن بیرون برداشتم موزهی خود بهتر شده و کاملا هم تار، به طوری که بیرون رفتم تنها دیگه امکان پذیر نیست. این روشن بفهمید علت این چی بوده که با شانت گذاشتن این شکلی سر من اومده؟ ضمن های اعصابات که مرده از بین رفته، خبر جدیدی هست؟ کار جدیدی انجام شده براش یا نه؟ ممنونم.
سپاسگزارم از همه شما که با شماره تلفن 0-21-22-65-28-76 تماس گرفتین. دکتر یادگاری، شما در مورد عمل آب مرواری صحبت کردید، اما چون من خودم هم سال زیاد دیدم توی پیامک ها تکرار میشه، بین آب مرواری و آب سیاه ارتباطی داره؟
ببینید، آب مرواری کدورت عدسی چشمه، در طول زمان با افزایش سن رخ ممکنه بده و این یک بیماری جداست. منتها بعضی از انواع آب مرواریدها میتونه با تغییرات ساختاری که ایجاد میکنه باعث ایجاد آب سیاه هم بشه که این تشخیصش توسط پزشکه. یعنی پزشک ممکنه به یه مریضی که دیده مثلا فقط خط اول رو میبینه بگه که شما باید آب مرواریتون عمل کنید چون تار میبینید.
بله.
ولی به یه مریض دیگه با وجود این که تا نزدیک پایین تابلو رو میبینه بگه شما هم باید عمل کنید چون آب مروارید از نوعی هستش که زمینه برای آب سیاه میشه و دیگه آب سیاه برگشت پذیر نیست. بنابراین این تشخیص این که آیا این نوع آب مروارید میتونه ریسک فاکتوری برای میتونه فاکتور خطری یا عاملی برای آب سیاه باشه با چشم پزشک هست. بله، در موارد ممکنه.
در هر صورت هر دو رو باید پیگیری کنن.
بله دیگه. چون همون آب مروارید هم اگه خیلی خیلی شدید بشه در واقع اصلا ذرات داخل لنز ممکنه خارج بشه از لنز، باعث التهاب داخل چشم بشه. بله، کسی آب مروارید هم داره باید پیگیر باشه.
خب دکتر دیگر، سوال بعدی این بود که آب سیاه داشتن و شانت گذاشتن عمل کردن و الان میگن تار میبینن. بله.
ببینید، بیماری گلوکوم یا آب سیاه متاسفانه پیشروند است و ما در واقع با درمان اون سرعت پیشرفتش رو کم میکنیم. ممکنه در بعضی هم سرعت پیشرفتش انقدر کند بشه که پیشرفت چشمگیری نداشته باشه. یعنی من این نوید رو به بیماران عزیز میدم که بیشتر افراد با درمان تقریبا متوقف میشه بیماریشون و با درمان پیگیر. منتها برخی از افراد هست که پیشرفت میکنه بیماریشون. این شانت که گذاشتن یا هم بعضی هم میگن دستگاه، بعضی هم میگن تیوب گذاشتن، این خودش باعث اختلال دید نمیشه. بیماری ایشون در حال پیشرفت بوده، حالا شانت هم گذاشته، باز پیشرفت خودش رو ادامه داده و بنابراین شانت گذاشتن دلیلی برای اختلال بینایی نیست، مگر اینکه جز معدود کسانی باشن ایشون که دچار عارضه شده باشه چشمش. ممکنه هنگام عمل بالاخره هر جراحی ممکنه خدا نکرده عارضه‌ای داشته باشه، یک در هزار.
بلد.
من نمیدونم چشم ایشون چجوریه، ولی به احتمال بیشتر احتمال میدم که پیشرفت خود بیماریشون بود.
یه نکته خیلی مهمه. پس در واقع وقتی بیماری اینقدر بیماری مهمیه و پیش رونده است، هر چه زودتر برای درمان مراجعه کنن، حداقل میتونن یه
بخش زیادیشون
حفظ کنن. خب دکتر، انتهای یه سوالی که پرسیدم، البته شما صحبت کردیم، منتها چون من خودم تبلیغاتو خیلی تو فضای مجازی میبینم که درمان قطعی از بین رفتن عصب چشم و بالاخره یه صحبتی میشه که نمیدونم سلولای بنیادی اینطوری شده اینا، الان وضعیت چطوره؟ طبق آخرین اطلاعات و یافتهایی هست که شما هم خودتون در یکی از مراکز ارجایی چشم پزشکی کشور هستین، بفرمایید.
ببینین، در رابطه با سلولهای بنیادی که داره در همه زمینه‌ها کار میشه و در مراحل آزمایشگاهی هست، انشاءالله در آینده، در واقع انشاءالله که این آینده نزدیک باشه، شاید بتونیم که در واقع از اونها استفاده کنیم، ولی الان هر ادعایی بشه خارج از این داروها و جراحی هایی که برای گلوکوم به صورت کلاسیک وجود داره و همش هم در مرکز دانشگاهی و البته در بیرون همکارانی که خارج از مرکز دانشگاهی کار میکنن و علمی کار میکنن داریم و به مریضا پیشنهاد میکنیم، هر ادعایی بشه که با سلولهای بنیادی با نمیدونم روشهای خاصی ما میتونیم این عصب رو برگردونیم و اینها، دروغ هست و من توصیه‌ام این هستش که خودشون رو درگیر اینجور مسائل نکنن مریضا.
بسیار خوب. 913-666 گفته آیا کسی که چشمشون ضعیفه، حالا عینک میزنن، اینا هم مستعدتر هستن برای گلوکوم یا نه؟
ببینید، افرادی که هایپروب هستن، هایپروب حالا به صورت عوام بیشتر حالا شاید بگن دوربین، اینها چون چشمهای کوچکتری دارن و ممکنه زاویه چشمشون تنگتر باشه و خروجی مایع زلالی در واقع سخت‌تر باشه، اینها یه مقدار استعداد دارن برای فشار چشم، نه که همشون دوچار بشن، ولی احتمال بروزش بیشتره. حتی نزدیک بین ها هم، اونهایی که چشم درشتی دارن، اونهایی هم که نزدیک بین یا مایوب هستن، اونها هم ریسکش یه ذره بیشتر. یعنی در یک چشم نرمالی که حالا ما میگیم حالا ضعیف نیست، گفته میشه به صورت متداول، یا ما بخوایم بگیم اختلال رفرکتیو نداره، یعنی نزدیک بین و دوربین نیست، بله، این حالا استعداد کمتری داره. البته بقیه ریس فاکتوران باید در نظر داشته باشیم، مثل همون سن بالا و کورتون و اینا که گفتم.
خیلی خوب. دکتر یادگاری، آیا تغذیه نقشه داره در فشار چشم ما؟
ببینید، در بروز گلوکوم و سایر بیماری‌های چشمی تغذیه نقش خیلی زیادی نداره، ولی همه ما می‌دونیم که سبزیجات تازه و حالا میوه‌جات تازه، اینها به خاطر آنتی اکسیدان‌هایی که داره کلاً بافتا رو سالم‌تر نگه می‌داره و بنابراین بافت خروج مایع زلالی رو هم سالم‌تر نگه می‌داره. منتها یه سری چیزا هست، مثلا قهوه، من خودم توصیه میکنم مریضی گلوکوم میگم قهوه زیاد نخورید، چون یکم فشار چشم ممکنه ببره بالا. یا مثلا زعفران گفته میشه، چی میشه؟ گفته میشه که عصبی چشم رو یه مقدار محافظت میکنه، یک مادهی هستش که در واقع خوبه، نه اینکه کسی داروی فشار چشمش رو، داروی آبسرش رو استفاده نکنه، به جاش بره زعفران بخوره، ولی در کنارش اون کمک میکنه. پیاده روی مثلا 4 بار در هفته، هر بار 20 دقیقه نشون داده شده که در واقع در گلوکوم های معمول میتونه یه مقدار فشار چشم رو بیاره پایین. اینها، این درمان ها و این در واقع لایف استایل زندگی یا اینکه نحوه زندگی که حالا شامل تغذیه میتونه باشه، شامل ورزش میتونه باشه، اینها به صورت جانبی میتونن تاثیر بذارن، ولی به این معنی نیستش که مریض داروشو بذاره کنار یا مراجعه به چشم‌پزشک نکنه، بگه که من خب قهوه نمیخورم، فشارم بالا نمیره، نه همچین چیزی نیستش. و در واقع مراقبت های پزشکی لازم رو باید انجام بده، در کنارش اینا میتونه فایده های حالا مختصری داشته باشه.
جالبه که به نظر نمیرسه، ولی همون سبک زندگی سالم که انقدر راجبش صحبت میشه میتونه حداقل کمک کنه که ما دیرتر، حداقل
دیرتر بشیم، پیشرفت آهسته‌تر کمک بکنه به درمان.
به درمان خیلی نکته مهمیه، در واقع ابزاری که دست ما هست برای اینکه حالا بتونیم استفاده کنیم. دکتر، آیا داروی خوراکی هم استفاده میشه برای گلوکوم؟
ببینین، داروی خوراکی که برای گلوکوم وجود داره استازولامید یا دیاماکس هستش، منتها این دارو بالاخره عوارضی داره، ما به صورت معمول استفاده نمی‌کنیم برای مریض، ممکن ولی ممکنه مثلا یه مریض فشار چشم خیلی بالا داشته باشه، داره قطعا استفاده میکنه، ولی یه فازی وجود داره تا این بتونه جراحی کنه. بله. حالا به دلیل جراحی، مثلا تازگی جراحی قلب کرده، نمیتونه الان جراحی چشم بکنه، یا اینکه مثلا باید بره دکتر بیهوشی ببینه، نمیدونم دکتر قلب ببینه، اوکی بدن اونا برای عمل. توی این فاز ما ممکنه یه مدتی بهش داروی خوراکی هم بدیم که فشارش کنترل بشه، آسیب اعصابش کم بشه، تا زمان در واقع مهیا بشه برای جراحیش. به صورت موقت بله میتونیم استفاده کنیم.
بسیار خوب، راجع به آبسیا یا گلوکوم صحبت میکنیم. دکتر مریم یادگاری، جراح چشم پزشک و فوق تخصص گلوکوم آبسیا، با حضوریت میدانشگاه پزشکی شهید بهشتی هم مهمان برنامه ما هستن. شماره تلفن هم 021 22 65 28 726.